یاران شهیدش نیز حاله مقدس آن فروغ خدایی بودند که به سوی جنت موعود پرکشیدند. در سوره فجر تعلق به دنیا بدان جهت که طغیان و کفران به دنبال دارد مذمت شده و اهل دنیا را به شدیدترین عذاب دنیا و آخرت تهدید کرده است. عاشورای حسینی، همان تیغ شبشکن تاریخ در سینه ظلمت ستم بود. آنها هم که در رکاب سید الشهدا جان باختند، جانهای خدایی داشتند و شمع جمعشان حسین ابن علی علیه السلام بود، آن نفس مطمئنه الهی. پایان سوره فجر خطاب به نفس مطمئنه است تا راضی و مرضی به سوی خدا بازگردد و در بهشت برین جای گیرد. خب استاد رستم نژاد، با این تلاوت سوره فجر و نکاتی که من عرض کردم به نظرم دیگه مقدمه نمیخواد، بریم سراغ بخش چهارم سوره فجر.
بله، عرض کنم که در این آیه یا آیت عن نفس المطمئنه عباراتی و واژه‌هایی و در واقع محتوایی وجود داره که در کل قرآن تقریبا میشود گفت کم نظیره، نمیگم بی نظیره، اما واقعا کم نظیره و شاید هم از حیثی بی نظیر باشه. ببینید، نگاه اجمالی و گذرا داشته باشیم. اولا خطاب میکنه یا ایتان نفس المطمئنه، ای نفسی که به اون اطمینان رسیده. پس معلومه که خطاب به یک نفس است، به یک جان است، به یک روح است در واقع، که حقیقت انسان را شکل میده. میگه که خب ای نفس مطمئنه، چند تا دستور داره بهش میده. اولا این که میگه که ارجعی الی ربک، رجوع کن به رب خودت، در حالی که راضیتن مرضیه. دو تا وصف میاره، راضیه و مرضیه. راضیه یعنی راضیست به آن چه که خدا برای او تقدیر کرده، یعنی به قضا و قدر الهی. اینطور نیست که آدم راحت راضی باشه. ببینید، در وصف یاران پیامبر، یعنی اون اصحاب حقیقی و واقعی پیامبر، خداوند در قرآن میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه. یعنی ببینید، یک وصف بسیار مهم است که انسان از خدا راضی باشه. خب انسان کجاها نشون میده که از خدا راضی نیست؟ در مصیبت ها، در گرفتاری ها، میگه خدایا چرا من؟
عجز و ناله بود.
حتی اگر به زبونم نیاره، گاهی اعتراض داره، یعنی جزع ها، فزع ها، گاهی نوعی اعتراض است، حالا اعتراض رفتاری، خدایا چرا من؟ پس بنابراین این نفس، نفس مطمئنه، دو تا وصف داره، در همین آیه در واقع تفسیر شده، راضیتن هست، راضیه، یعنی هر چه به سرش بیاد میگه الهی رزن به رضا. مگه امام حسین علیه السلام همینو نفرمود؟
بله.
در اونم بحرانی ترین وضع، یه وقتی آدم حالا تو خونش نشسته زیر کولر، مثلا بالاخره راه عادی زندگی و طبیعی خودش رو میگذرانه، اما یه کسی هست که در دل صحراست، در جاییست که تمام اطرافش رو دشمن گرفته، تمام عزیزانش رو اربن اربا کردن. از اون طرف زن و بچهش زینب کبراش و خاندان و زراری رسول الله تو بیابون موندن بدون محرم، یعنی بدون کسی که بتونه سر و سامانی بده. بعد از این در چنین وضعیتی دشمن بالای سر او در قتلگاه میگه الهی رزن به رزاق، این اون نفس راضیه است. یعنی برای امام حسین اصلا اینا مطرح نیست که مصیبت دیده، که غم دیده، که مثلا فرزندانش چی شدن، بچه‌هاش چی شدن، هر چه بود و دادم، تازه میگه بازم راضی هستم. و مرضیه هم هست. مرضیه یعنی چه؟ یعنی خدا هم راضی است، هم او از خدا راضی است و هم خدا از کارش راضی است. بعضی وقتا آدم ممکنه ادعا بکنه که من آنچرا که مثلا بالاخره راضی هم دیگه، حالا بعضی موقع راضی بودن درجاتی داره، مراتبی داره، اما به اون رضایت نهایی خدا نمیرسه. دو طرف گفت که چو خوش بی مهربانی هر دو سر بی. رضایت اگه دو سره شد، هم راضیه شد خودش و هم مرضیه شد. ببینید شبیه این رو ما درباره امیرالمؤمنین داریم. اون روزی که حضرت رسول درباره اون یوم الرایه، در واقع بحث خیبر، اون پرچم رو دست امیرالمؤمنین داد، گفت فردا من این پرچم رو دست کسی میدم که یه خاصیت اینجوری داره: یک، او خدا و رسول رو دوست دارد، خدا و رسولم او رو دوست دارن. اون همون مقام حب است. حب نه یک طرفه، هم محبوب خداست و هم محب خداست. این دوتا رو با هم داره امیرالمؤمنین. رضایت هم همینطور. پس بنابراین نفس مطمئنه توصیفش و تفسیرش در خود آیه به نوعی منعکس است. راضیتن مرضیه، نفس مطمئنه دارای این دو وصفه، هم خودش راضی است به هر چه به سرش بیاد. دیگه وضعیت امام حسین روشن است، چه به سرش اومد، چه به سر خودش، چه به سر فرزندانش، از غذا گرفته، از امنیت گرفته، از نمیدونم جنگ و بالاخره دشمن گرفته، از آب گرفته، همه چی رو مزایقه کردن. گفت از آب هم مزایقه کردن کوفیان، همه چی رو به روی امام حسین بستن، اما امام در این حال میفرماید که من راضی هستم. چرا؟ برای اینکه در مسیر خدا و در مسیر دفاع از حق هست. خب این باز ادامه داره این آیه و این استثناءاتی که در این آیه است. میگه خب حالا که به این نفس مطمئنه با این توصیفات راضیتن مرضیه، میگه داخل در بندگان خودم باش، ودخلی عبادی ودخلی جنتی، اونم جنت خودم، نه جنت رضوان، نه جنت مثلا عدن، نه جنت های دیگهی که در قرآن بهش اشاره شده، جنات تجری من تحت الانهار، نه، جنتی. یادی بکنیم از حضرت امام بزرگوار که میفرمود که اینجا عبادی و جنتی، بهشت خودم. معلومه که این یک بهشت خاص خود خداست، میگه وارد اون بهشت. انشاءالله که ما هم از کسانی باشیم که در سایه نورانیت حضرت ابا عبدالله الحسین دستانمون به این جاها برسد. در خدمتون
هستیم انشاءالله. همچنان در خدمت استاد خواهیم بود. اینجا خورشید برنی هست، گفت هر زنده دلی در غمت ای ماه گریست، با عشق وضو گرفت آنگاه گریست، تا گفت حسین انا قتیل العبرات، عالم به همین روزه کوتاه گریست. و ما هم عرض بکنیم حسین جان، زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست.
زینت دوش نبی سرم خار و خاشاک زمین منزل و مهایت خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من بر همه زای تو نیست.
تو هم روزه خون.
خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنا جای
ای بی کفن سینه شکست ارباب، دیگه شب عاشورا میشه فقط این شعرها رو خوند. ای بی کفن سینه شکست ارباب، آرامش سینه های خسته ارباب، وای از دل خواهر غریبت، میدید بر سینه تو شمر نشسته ارباب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یکی از بخش‌های ویژه برنامه خورشید برنی خوانش کتاب آفتاب در حجاب اثر استاد سید مهدی شجاعی است که استاد هدایت‌فر زحمتش رو کشیدن در دو بخش. بخش اولش رو بشنوید.
کربلا پاکترین و محترمترین بارگاه روی زمین است و قطعی است از قطعات بهشت، و آنگاه که فرزند تو و یاورانش به شهادت میرسند و سپاه کفر و ملعنت محاصرهشان میکنند، زمین به لرزه در میآید و کوها به اضطراب و تزلزل میافتد و دریاها خشمگین و متلاطم میشود و اهل آسمانها آشفته و پریشان می شوند، و این همه از سر خشم به دشمنان توست یا محمد، و دشمنان فرزندان تو و عظمت و حرمتی که از خاندان تو شکسته شده است، و شر هولناکی که به فرزندان عترت تو رسیده است، و در آن زمان هیچ موجودی نیست که داوطلب حمایت از فرزندان تو نمی شود و از خدا برای یاری حجت خدا پس از تو رخصت نمی طلبد. ناگهان ندای وحی خداوند در آسمانها و زمین و کوهها و دریاها تنین می افکند که این منم خداوند فرمان روای قدرتمند. کسی که هیچ گریزندهی از حیطه اقتدارش بیرون نیست و هیچ طغیانگری او را به عجز نمی آورد، و من قادرترینم در امر یاری و انتقام. سوگند به عزت و جلالم که قاتلان فرزند پیامبرم را و ستمکاران به عترت رسولم را چنان عذاب کنم که هیچ کس را در عالم چنین عذاب نکرده باشم. آنان که حرمت و پیمان پیامبر را شکستند، عترت او را کشتند و به خاندان او ستم کردند. تمام آسمان و زمین با شنیدن این کلام خداوند زجه می‌زنند و آلودگان به این خون را نفرین و لعنت می‌کنند.
I'm gonna shine in Canada, I'll say.
خب شبتون به خیر باشه. عرض تسلیت و تعزیت شب عاشورای حسینی و انشالله که همه ما توفیق داشته باشیم به معنای واقعی در مسیر سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام حرکت بکنیم. شاعر بزرگوار آینی استاد حاج غلامرضا فلاح، معروف به حاج رضای فلاح عزیز و متخلص به امین، روی خط ارتباطی خورشید برنه هستن. با صداشون با اشعارشون کاملا آشنا هستید. استاد سلام، شبتون بخیر و عرض تسلیت.
سلام علیکم، تسلیت و تعزیت عرض میکنم جناب حبیبی عزیز و شب بخیر عرض میکنم.
زنده باشید. دیگه استاد شب سوگ و ماتم، شب عاشوراست، من سکوت بکنم و عرض ارادت شما رو در قالب واژه ها بشنویم به ساحت مقدس حضرت ارباب.
خیلی متشکرم از لطف حضرت عالی. چشم، من در واقع برش یک قصیده رو تقدیم میکنم با عنوان باغبان عشق. امیدوارم مورد توجه حضرت عالی، همکاران شما، شنوندگان عزیز، مخصوصا مولامون از طارب الزمان قرار بگیره
انشاءالله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز عاشورا که روز امتحان عشق بود، روز عاشورا که روز امتحان عشق بود، روز جانبازی به جنگ بی امان عشق بود. پیش چشم عاشقان دل به جانان باخته، گرم بازار شهادت با زبان عشق بود. دینه ها در شار شوق و شور و تنگ از درد عشق، دیده ها بر اذن میر کاروان عشق بود. تا که شد هنگام رزم حق و باطل، ناگهان در بیابانی که قربت میزبان عشق بود، در بیابانی که قربت میزبان عشق بود، در همان میدان که تیر و نیزه و شمشیرها نابرابر در مساف گلستان عشق بود، یک به یک مردان مردان خدا کردند جنگ، یک به یک مردان مردان خدا کردند جنگ، بی امان آنسان که در حد توان عشق بود. تا که چون گل هر یکی پر پر به جای افتاد، چهره بر افروخت زن باغبان عشق بود، عرض کم کم تنگ شد تا این که سردار سپاه مشک بر دوش از پی آب روان عشق بود. ناگهان تیری به مشک آمد، امیدش را گرفت، ناگهان تیری به مشک آمد، امیدش را گرفت، گرچه امیدش کران تا بی کران عشق بود. هر دو دستش را به نظر کربلا آورده بود، او که چشمش تیر خورد و اون فشان عشق بود، در کنار جسم ماه هاشمی مولا حسین پشت بشکست، قدش همچون کمان عشق بود. بر شقایق های دشت گرم و سوزان از چرو قحط آب و تشنکامی ارمغان عشق بود، در میان خیمه شش ماه طفلی از آتش، در میان خیمه ای شش ماه طفلی از آتش، نیمه جان در گاهواره در فغان عشق بود. تا شود اتمام حجت در سر دست حسین، حسین شیر خار صورتش چون ارغوان عشق بود. ماجرای کربلا تاریخ سرخ عبرت است، ماجرای کربلا تاریخ سرخ عبرت است. این سخن چون در میان پرنیان عشق بود. روز عاشورا بود یک مکتب و استاد آن سرور و سالار بر کون و مکان عشق بود. سرور و سالار بود و هست راهش زنده از آن که زینب خواهرش نهضت رسان عشق بود. نهضت سرخ حسینی را به شام کوفه برد با بیان خطبه ها جرنوه خان عشق بود. جمله حلم معین او نگردد بی معین، جمله حلم معین او نگردد بی معین. چون ندایش تا ابد بر ناصران عشق بود. شیعه آزاده باشد خون سرخش را امین، زان که او بر دین حق روح و روان
عشق بود. حاضر رضای عزیز خیلی ازتون ممنونم استاد فلا، انشاءالله که همیشه در عرصه شعر و شاعری برای اهل بیت بدرخشید و صله و پاداش این شعر زیباتون زیارت مجدد حرم حضرت ارباب باشه. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای حبیبی، واقعا من جا داره تشکر کنم از سالی
شما
اجرای خوبتون دلهای شیعیان و محبان بید و شهده رو، یعنی که خیلی ها هستن شنونده برنامه شما هستن تو بیمارستان ها یا تو محل کار یا تو شیفت کاری هن، یا نیروهای رزمنده و نیروهای مدافع امنیت کشور ما در واقع دارن برنامه شما رو گوش میکنن، چون یکی از صداهایی که به دل می نشینه صدای در واقع رادیو معارف هست و برنامه شما هم که خورشید بر نی.
بله.
جناب آقای محمودی تشکر میکنم، جناب فرهانی صدابردار برنامه نمیدونم،
آقای روحی هستن، بله
آقای روحی عزیز،
استاد رستم نژاد هم که اینجا حضور دارن.
به 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 آقای رستم نژاد، من به همتون خیر
زنده باش
از حضور شما عرض خیر دارم، انشالله براتون دعا میکنم.
سلامت باش.
عازم یه مجلس بزرگی هستم که حتما دعاتون میکنم. این دو تا شعر منم جناب حبیبی، خودتون اهل ادبیاتید، خوشبختانه من شانسم خوبه با هر کس هر گوینده ای طرف میشم خودش اهل الحمدلله.
عزیز شما شاگرد شما هستم، خیلی ازتون ممنون.
زنده باش. برم این نبودن حلم معین امام حسین برای این روزا خیلی مؤثره که در واقع ما این صدا با گوش دلها آشناست. این صلا از دشت سرخ لاله ها، ملت آزاد ایران زمین، یاری از رهبر، پیام کربلا.
کربلا است. خیلی ممنون استاد، خدا نگهدارتون.
امشب آیات وصال، امشب تسبیح و دعا، فردا در قتلگاه قربانی ها. سفر مگو ای برادرم، مگو جان زینبت امشب سحر، مگو از وداع ما بیش از دگر، مگو ای پناه من، می کشد مرا سختی وداع تو، می کشد مرا سختی وداع،
می کشد مرا
وداع وداع تو می کشد مرا.
سلام بر تو که خورشید عالم افروزی، که مثل روز تو هرگز نیامده روزی. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. من درخواست میکنم حضور خودتون رو در حسینیه رادیو معارف خورشید برنه اعلام بفرمایید، اسم شریفتون و یا حسین شهید رو به 30553 پیمک بکنید، به سوالمونم پاسخ بدید. شب عاشورا که شب عبادت و نماز و تلاوت قرآن برای حضرت ارباب بود، چه درسی برای آرامش ما داره؟ همون شماره پیامک 30553 و تلفن هم میتونید بزنید 025-329-10-551. اکبر معتمدی از استان لرستان خرم‌آباد گفتن حادثه عاشورا به ما درس ایستادگی، آزادگی، مقاومت، ولایت پذیری و صبوری میده. محمد مهدی اسلامی از قائم شهر گفتن الان باید نشون بدیم ما اهل کوفه نیستیم و حسین زمانه رو تنها نمیگذاریم. 0930-9223 هم گفتن درس عاشورا برای ما اینه: علا به ذکر الله تطمئن القلوب. در این قسمت در خدمت استاد رستم نجاد عزیز هستیم. استاد، مقام نفس مطمئنه رو در واقع ملازم با تسلیم و رضا دونستید، این راضیه و مرضیه، راضیتن مرضیه، به نظرم یه تبیین بیشتری میخواد. اگر توضیحات بیشتری بدید ممنون
بله میشم. خواهش میکنم. همینطوریست. ببینید، نفس مطمئنه‌ای که در این آیه اومده با دو وصف راضیتن مرضیه در واقع تفسیر شد به نوعی و توصیف شد. البته مراتبی داره، خود نفس مطمئنه هم دارای مراتبه. یک کسی در قله هست مثل امام حسین علیه السلام، یک کسی هم بالاخره در یک حد خودش و ظرفیت خودش. مقام تسلیم یا مقام رضا، راضیت مرضیه، این یک مقام خودش، یکی از مقامات بلند معنوی و ملکوتی انسانهای بلند آوازه، در واقع همین مقام است. مقام تسلیم هم گاهی گفته میشه، مقام تسلیم. ببینید، این مقام انقدر مهم است که از قرآن استفاده میشه. آخرین شرط رسیدن به مقام امامت همین مقام تسلیم است. راجع به حضرت ابراهیم داریم، من خیلی کوتاه اشاره بکنم. خب حضرت ابراهیم داره کعبه رو که میسازه چی میگه؟ دعا میکنه. کعبه داره ساخته میشه توسط هم ابراهیم و هم اسماعیل. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، دوتا میگه با هم، میگه دعا میکرد، میگد که خدایا وجعلنا مسلمین لک. مسلمین در اینجا همون مقام تسلیمه، یعنی ما را، من و پسرم اسماعیل را به اون مقام تسلیم برسان. علامه طباطبایی میگه دعایی که در قرآن، دعاهایی که از پیامبران نقل شده، دعاهای مستجابه، ولا معنا نداره خدا بگه که من دعا کرده اما من بهش ندادم، مگر در یک جایی که خودش حالا با مصلحت بیان بکنه و حکمتی داشته باشه. لذا دعاها، میگه دعاهای منقول از پیامبران در قرآن، یعنی دعا رو من اجابت کردم که دارم در اینجا. خب حالا میگه کی این دعا مستجاب شد؟ میگه اون زمانی که حضرت ابراهیم مأمور شد به ذبح اسماعیل. اونجا هم داره در قصه ذبح اسماعیل وقتی که میرسه میگه فلما اسلما. این اسلما همون وجعلنا مسلمین هست، یعنی وقتی که به اون حالت تسلیم دوتایی رسیدن، هم پدر که میخواد ذبح بکنه فرزندش اسماعیل رو و هم اسماعیل حاضر شده که ذبح بشود. میگه وقتی که به اینجا رسیدن ما بهش گفتیم که نه دیگه، بس، شما رسیدی. و علامه طباطبایی اشاره میکنه، میگه این فلما اسلما و تله للجبین، که صورت گذاشته روی خاک، پیشانی روی خاک، کارت دستش آماده برای ذبح، میگه که این در واقع اجابت دعوت و دعای حضرت ابراهیم است. به این مقام تسلیم رسید. من اینو اضافهش بکنم با یک حدیثی از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرماید که وقتی که به این مقام ابراهیم رسید، خدا بهش اون درجه امامت رو از باب ثواب داد. این عین مضمون روایتی است که از امام صادق علیه السلام شیخ طبرسی در مجمع نقل میکنه. بخشی از عبارتش رو بخونم.